أرادوا استرباب مسئله این گسترش جامعه شهری در جامعه ما در ایران ما. الان شما ببینید روستاها تخلیه می شوند، رها می شوند، یعنی زمین ها به حال خود رها می شوند و اینا میان در حاشیه شهرها سکنا می گذینه. شهرها بزرگ می شوند و این شهرها باید خرج می خواهند، خرجشون از طریق نفت، فروش نفت و عرض کنم به شما واردات تعمیم می شه. یعنی این بودجه دولت با طرز خرج شدنش در مراکز شهری عملا زمینه کار رو در این سرزمین بزرگی که ایرانه داره از بین میبره. ایران داره تبدیل میکنه به بیابان. البته این پدیده از زمان شاه
بله.
این در دوران مرجع انقلاب یک بازگشتی شد به کشاورزی به لحاظ اون تدابیری که در قلمروی کشاورزی سنجیده شد، دوباره بازگشت به همون فساد مافیایی دوران شاه و وابستگی و شروع شد به این از بین رفتن زمینه کار که الان به این ترتیب که از قول همین الان خبر شوندم دیگه
بله.
13 میلیارد در 3 سال واردات کشاورزی رو صدمه زده، صنعت رو صدمه زده و فعالیت های مساعد با بزرگ شدن ابعاد واردات رو گسترده کرده. خب این سه قلم رو شما حالا فرض کنید که این سه قلم رو یک دولتی بیاد و وارونه کنه، یه فضای بسیار بزرگی باز می شود به روی فعالیت، یک زمینه های مهمی تدارک می شود برای فعالیت. حالا برای این ها اضافه کنید عامل چهارم رو که عبارت از این باشد که ما صنایعی که آمدن کاشتن در اینجا و اونجا اینا با هم رد پیدا ندارن، جز یه مجموعه رو تشکیل نمیدهند. حالا کل اقتصاد هم که اصلا متلاشیش جای خود، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که فعالیت ایجاد نمی کنن، بلکه چی میکنن؟ اون فعالیت ها هم که قبلا بوده از بین میبرن. مثلا فرض کنید طرف آمده یک کارگاه مونتاژ زده و میاره مثلا یخچال یا تلویزیون یا رادیو اتومبیل این چیزا مونتاژ میکنه و تمام قطعات از بیرون میاد. تمام اونهایی که در این ساختن قطعات شرکت میکنن در اقتصادهایی هستن که اقتصاد ایران نیست. نتیجه این که اونایی که در خود ایران میتونستن اینقدر در تولید این قطعات شرکت بکنن امکان پیدا نمی کنن در حالی که نمیتونن که رقابت بکنن.
بله.
و وقتی که این به این ترتیب طبیعتا زمینه اون به اصطلاح بسته میمونه، اون نظام اقتصادی اجتماعی راه نمیده به این که شما مثلا داری بگی که حالا عرض کنی این کارخانه اتومبیل سازی این قطعاتشو به کارگاه‌هایی که در ارتباط با او فعال میشوند اونها بسازن، یه مجموعه بسازن. این مجموعه به نوبه خودش با مجموعه‌های دیگه‌ای رابطه برقرار میکنه و همه اینها یک سامانه یا نظام یا سیستم به وجود میارن که حالا دیگه میتوانه رشد کنه. این که شما میبینید شرکت های دولتی دائم زیان میدن.
بله.
دلیلش این است که این شرکت ها تنها اینا هیچ کدوم مجموعه نیستن، با هم هم ارتباطی ندارن. همه اینا هم وابستن به واردات و عرض کنم بودجه دولت. حالا بر این چهار تا عامل شما عامل پنجم اضافه کنید که که محلیابی فعالیت های اقتصادی باشه به ترتیبی که از درون جامعه ایرانی در سرتاسر این کشور پهناور بتوانه فعال باشه از لحاظ اقتصادی و این فعالیت ها با هم ارتباط برقرار کنه بنابر موقعیت آب و هوایی و وجود منابع در هر کدام از قسمت های این کشور
که اونا هم بتونن یه مجموعه درست هماهنگی تشکیل بدن.
باشن وقتی شما این پنج تا عامل حالا ورداشتی که الان نیست در جامعه ما میشود اقتصادی که ما داریم. حالا شما تازه در جامعه های غربی که این زمینه هایی که گفتم این پنج عامل وجود دارند و گسترش میدهند و اینها امکانات خودشون رو به کار میگیرند هیچی از خارج هم نیروهای محرکه وارد میکنند و الان مواجهید با بحران. چرا مواجهید با بحران؟ به لحاظ این که سرمایه داری محاسبه رو بر میزان سود اکثر برای خودش میکنه، نتیجه میبنده فضاهایی که اگر اون بخواد باز کنه اون نظام اجتماعی باز میشود و رابطه کار و سرمایه تغییر پیدا میکنه به نفع کار. این عامل اصلی بحران در قطر. سرمایه میخواد سلطان بمانه و کار رو انسان رو نیروی کار یعنی در حد یک ابزار به بردگی به کار بگماره. اگر قرار بشود که نیروهای محرکه رو که دارد و جای دیگه میگیره همه رو فعال بکنه با رابطه این کار و سرمایه عوض میشود. حالا که ما این رو میدانیم یعنی دوران اخیر به همه حالی کرد و این همه یه دفعه پولایی که میگفتن نیست، مثلا تو فرانسه میگفتن اصلا دیگه یه دینار بودجه نیست. واقعا معلوم دولت فرانسه مثل دولت امریکا مغروزه.
بله.
کسر بودجه عظیم داره. در این ناگهان در امریکا 700 میلیارد پیدا شد. در اینجا نمیدونم در اروپا هم 340 میلیارد یه تلم پیدا شد. در انگلیس پیدا شد. چرا؟ بلاحظی که این پول رو در واقع سرمایه‌داری میخواد این رابطه رو به هر قیمت حفظ کنه. برای که میدونه اگر این تغییر پیدا کرد نظام اجتماعی باز میشه و بالاخره رابطه کار و سرمایه تغییر پیدا میکنه و این سرمایه سالاری از میان برمیخیزد، اقتصاد در خدمت انسان قرار میگیره.
بله.
ما الان این فرصت تاریخی رو داریم که در کشور خودمون این رابطه رو همکنون تغییر بدیم. این که میگم ایران این اگر بفهمه آزادی چه نقشی در زندگیش داره این وقت تردید نمی کند که آزادی خود رو که در خود اوست، نه دادنیست نه گرفتنیست، نه آقای خامنه‌ای میتونه از اون بگیره نمیتوانه به اون بدهد. او باید زور نگه زور نشده آزاد زندگی کنه، حقوق خودشو به عمل در بیاره و بگوید آقا من این استعداد نمیخواهم، برو تو این استعداد نمیخواهم، متصادفت نیستی. اگر این کار بکنه این نظام اجتماعیش باز کرده. معناش این است که باید این روابط جامعه را چنان تغییر بدهد که بار زور در رابطه ها به حد اقل برسه، اگر نه از رابطه ها آزاد میشه، جامعه باز بشه به طور که هر نیروی محرکه بتونه در اونجا فعال بشود.
بله.
و همواره سرمایه ابزار کار باشد نه به عکس.
بله. آقای شد با اجازتون خواهم برگردم به اون جامعه باز. دوباره حالا شما اشاره فرمودید مدتی هم از وقتمون گذشته، جامعه ای که رژیم حاکم مطابق گزارشی که شما بهش اشاره فرمودید فقر و ترس رو حاکم میکنه به عنوان اندیشه راهنما، نیروهای سیاسیش ضعف و ناتوانی رو پیام میدن به جامعه، قدرت‌های خارجی وابستگی رو به طور دائم تبلیغ میکنن. من یاد یک نکته افتادم که زنده یاد مصدق در اون مکاتباتش در رابطه با جبهه ملی دوم اشاره کرده بود، در مکاتباتش با دانشگاهیان سازمان دانشگاه، و اون که امید را باید به جوانان هنوز به همه چیز نرسیده بست. در یکی دو گفتگوی پیشین با شما اشاره فرمودین که جوانی که نیروی محرکه یه نیروی محرکه سازه است. اینجا به نظر میاد که نقش نیروی جوان، به خصوص نیروی جوان دانشجو، برای بیرون رفتن و بیرون بردن جامعه از این دور باطلی که قدرت با مردم ایجاد میکنه بسیار مهمه، درسته؟
کاملا. اگر توجه کرده باشید دانشجویان به این نکات توجه دارن. مثلا در اون گزارش که اون دانشجو داده بود میگفت که صدای امریکا دارد الغا میکند. آقا شما هر چی دارید از استقلال دارید، بدبختی دارید.
بله
اینو ول کنید، دشمنی با امریکا رو ول کنید، نمچیچی ول کنید و روزگارتون درست بشود. الغای این امر به استقلال بدبختی آورد از یک دستگاه فرستنده امریکایی، اغلب گوینده ایرانی که شدن، حالا غیرتشون به امریکا بیشتر از خود امریکایی شده است. این آیا مایه تعجب بگیم هست؟ نه، برای این یه قدرت میرندهی که قدرت امریکاست چاره نداره جز این که الغا کند در جامعه ایرانی که استقلال حرف بیرد تیولش کن دورش تر آمده.
بله.
اونم که در خود ایران میگه ناتوانی و نادانی ایرانی رو تو وسیله توجیه عمل خودش میکنه، اونی که ترس الغا میکنه، اونی که فقر رو الغا میکنه، میگه موشه جان کن تا در قیامت بهشت به تو ارزانی شود. اینا همه به اصطلاح ساحران و مبلغان کی هستن؟ قدرت. اینا طبعا با اینها بگیم که شما چرا این کار در واقع بدتر از اون جنایت که اسرائیل در غزه میکنه جنایتکارانه تر است این کارا. اما این که خود یک ملتی بگذارد که این کارا رو باش بکنه، این اون چیزیست که نباید پذیرفت. باید اون وجدان ملی اون ملت، اون وجدان تاریخی اون ملت، وجدان اخلاقی اون ملت دائم مخاطب قرار داد این وجدانهاشو و تواناییهاشو به یادش آورد و امید داشت که جامعه جوان ایران که میفهمه در میابه که صدای امریکا چی داره باش میکنه، در میابد که این رژیم حاکم چی داره باش میکنه، خود میفهمد به این که نقش استقلال، نقش آزادی در زندگی او چیست.
بله.
این در عهده اون جوان است و در عهده هر انسانیش که میداند این ملت این توانایی ها رو دارد به عنوان نیروی محرکی سیاسی در بیانگیزد این ملت رو به عمل. حالا در گفتگوی بعدی شاید انشاءالله شروع کنیم با همین وجدان اخلاقی کوتاه صحبت بکنیم، چون در یک گفتگوهای بعدی ممکنه ما در باب اخلاق صحبت بکنیم به لحاظ نزدیک شدن این انتخابات ریاست جمهوری در ایران بسیار مؤثر میتوانه باشه. به اون بعد چی برگردیم به این که نقش اخلاق در یک جامعه چیست و همینطور از لحاظ اینکه اون جامعه جهت رشد پذیر شدن یا رشد ناپذیر شدن چه نقشی داره، به این خواهیم پرداخت. اجالتا این که هر ایرانی در هر جای دنیا که میداند به عنوان انسان توانایی داره، حقوق داره، آزادی داره، استقلال داره، اینها رو باید به کار بگیره، به این اکتفا نکنه، دائم با این وجدانهایی که عرض کردم سخن بگوید. شما در ایران هر کس میشنوید به اونهایی که نمیشنویند بگویید، نشانی این رادیو رو به اونها هم بدهید، بگذارید که جامعه ایرانی از این احساس ننگاور ناتوانی خود رو برهد، اون غرور زیبایی بخش رو بیابد که توانایی و احساس توانایی به انسان میدهد، اون غرور زیبا رو بیابد که در بهار انقلاب ایران، در اون روز که ما وارد ایران شدیم، در چهره ها بود، اون شادی که در چهره ها بود، اون امید که در چهره ها بود، اون اعتماد که در چهره ها بود،
ده.
اون رو باز بیابد
انشاءالله.
چنین باد،
حتما چنین خواهد شد. خیلی ممنون، باز طبق معمول بیشتر وقت بقدر مزاحمتون شدیم. خسته نباشین، اگر شما صحبت دیگه نداریم من بیشتر از این مزاحمتون نشم.
روز بر شما و شنوندگان شما خوش
و اوقات بر شما خیر باد تا گفتگو آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی سعد از رادیو آزادگان در رابطه با حملات جنایتکارانه اسرائیل به ملت فلسطین در نوار غزه، بی سابقه بودن شدت این حملات از سال 1967 بدین سو، ارتباط این حمله با انتخابات اسرائیل، انتخابات در فلسطین، تغییر حکومت در آمریکا و نیز تنگنایی که رژیم حاکم بر ایران در آن گرفتار است، آیا از اهداف این حمله آقای اوباما و تحمیل ادامه سیاست های حکومت بوش به اوست یا نه؟ نیاز دست راستی های اسرائیل، حماس، رژیم ایران و رژیم های عرب به ادامه بنبست به بهای خون ملت فلسطین؟ 65 میلیارد دلار از ذخایر ارزی ایران که در حکومت آقای احمدی نژاد گم شده است و نیز کاهش 24% ذخایر طلای ایران در حکومت ایشان، افزایش 10% وابستگی تولید ناخالص ملی ایران به نفت در طول 7 سال گذشته، تبلیغ دستگاه های تبلیغاتی رژیم که فقر و ترس را دو عامل اصلی ایمان میخوانند، اینکه جوامعی که گرفتار فقر و ترس میشوند نیروهای معرکهشان جز در تخریب به کار نخواهد رفت، اینکه چگونه میتوان نظام اجتماعی را باز کرد تا نیروهای معرکه در اقتصاد ایران نقش پیدا کنند و فعال شوند، و بالاخره نقش نفت، واردات و بودجه دولت به عنوان نیروهای معرکه‌ای که در اقتصاد ایران تلف میشوند و در تخریب اقتصاد به کار میروند و چگونگی بازگرداندن این نقش به این عوامل اقتصادی. از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.